معاد در قرآن کریم، سلسله سخنرانی های استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی پیرامون اثبات معاد در قرآن کریم.
جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحكم. السلام عليك يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خب طبق روال شبهای جمعه وعده ای که با هم داشتیم، قرار بحث معاد رو با هم ادامه بدیم. شام شهادت امام کاظم علیه السلام هست، ولی بنده سعی میکنم در ادامه بحث با روایتی از امام کاظم علیه السلام که به همین بحث ما هم ربط داره وارد بحث اون امام بزرگوارم بشیم، عرض ادبی هم داشته باشیم ان شاء الله. خب اگر یادتون باشه ما در بحث معاد 24 جلسه تا حالا بحث کردیم، این جلسه 25. خلاصه بحث‌های گذشته که تیترش رو عرض کنم در دو سه عنوان کلی این بود که معاد یعنی چی، آیاتی که در قرآن کریم در خصوص معاد بحث میکنه از نظر کمیت و تعداد بیشترین آیات است به جهت اهمیتی که بحث معاد داره که در ادامه قراره بهش بپردازیم. بحثی تحت عنوان این که آیا عقلاً معاد امر ممکن است یا امر ممتنع، که دلائل عقلی و آیات قرآنیشو با هم بررسی کردیم. مطلب بعدی این بود که اگر معاد یک امر ممکن است، ضرورت تحققم دارد یا نه، که 5 برهان ذکر کردیم. همه این براهین رو ضمنی که عقلی بود، آیات قرآن رو هم در رابطش با هم بحث کردیم. در برهان 5 که آخرین برهان بود قبل از تعطیلات با هم بحث می کردیم، نکته ای داشت که برای بعضی عزیزان خوب جا نیفتاده بود و سوال هم تر کردن. خود بندم حس کردم که جا داره اون نکته رو توضیح بیشتری بدم، چون بسیار مطلب ظریفی رو قرآن در این رابطه مطرح کرده. اون چی بود؟ عرض کردم در برهان حرکت ما گفتیم، آیاتش هم خوندیم، که وقتی یک شیئی حرکت می کند، محرکی دارد و اون شی متحرک از حرکت رو میپذیرد، مقصد حرکتی دارد که محرک معین میکند متحرک به وسیله حرکت به اون مقصد برسد. مثلا فرض کنید بنده این دستمال رو بردارم، الان در حالت عادی ساکنه، ولی بخوام اینو پرتاب کنم، این حرکتی که من ایجاد کردم، من میشم محرک، این شی میشه متحرک، حرکت رو پذیرفته. خب من چه قصدی از این حرکت این شی دارم؟ اینجا قصد رو من معین کردم. فرض کنید شخصی اونجا نشسته، ما خیلی خودمونی هستیم، بهش بر نمیخوره اگه میخوام این دستمال بیشون بدم، عذر میخوام پرتاب کنم، پس قصدم رسیدن به دست ایشونه، هدف به وسیله من محرک معین شد. حالا اگر متحرک مختاره، اراده داره، مثل این شی نیست، این اراده نداشت، قصد رو من داشتم، من ایجاد حرکت کردم، ولی اگر شیء متحرک اراده و اختیار داره، خودش اختیار میکنه که حرکت کنه، مثل من و شما که انسان اراده داریم و اختیار داریم، حالا حرکت میکنیم به چه قصدی حرکت میکنیم، میخواییم به کجا برسیم. برای کل هستی، همه موجودات چه مختار چه غیر مختار، ذات اقدس الهی یک سیری را معین کرده و هدفی را برای این سیر مشخص کرده، که از نظر عقلی وقتی بحث کردیم گفتیم هرچه محرک بالاتر باشد، قصد یا هدف بالاتری انتخاب میکنیم، چون خدا بالاترین است، پس باید بالاترین مقصد رو انتخاب کنیم. بالاترین مقصد از نظر خدا چیه؟ خود خدا. پس میشه انا لله و انا الیه راجعون. این حرکت رجعت الالله میشه، قصد به خدا رسیدنه. حالا به خدا رسیدن یعنی چی؟ بحثها داره که انشالله ادامه خواهیم داد. گفتیم پس اگر از نظر عقلی مطرح بکنیم، وقتی حرکت مطرح می شود، محرک برای متحرک هدف در نظر می گیرد، هرچه محرک بالاتر ارزنده تر باشد، مقصد برتری را انتخاب می کند. از نظر ذات اقدس الهی که محرک کل عالم وجود است، مقصدی بالاتر از خدا مطرح نیست، پس باید سیر الالله باشه، همونی که تو آیات قرآن تحت عنوان انا لله و انا الیه راجعون یا تحت عنوان یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی مطرح شده. اینا بحث شد، کاری ندارم، آیات زیادی رو هم با هم خوندیم، اما نکته‌ای که مورد سوال بود این بود، قرآن کریم این حرکت به سوی الله رو گاهی تحت عنوان رجعه الیه راجعون مطرح کرده، ولی گاهی تحت عنوان ساره با صاد، ساره یسیرو الیه مسیر با صاد مطرح کرده. آیا اینا یه معنا داره؟ نه، خیلی دقیقه. سوالی که کردن همین بود که اگر قرآن کریم، باز من متشکرم از عزیزانی که این دقتها رو میکنن و این سوالات رو مطرح میکنن، انتظار ما هم در این جلسه همینه که در این آیات با این دقت انشالله پیش بریم. برای اینکه این معنا روشن بشه، اجازه بدید آیاتی مثلا مثل 210 سوره بقره و الالله ترجع الامور، امور جمع امره، یعنی هر چی هست الالله ترجع، رجعت و بازگشت به سوی الله داره. سوره هود آیه 123 و الیه یرجع الامر کله، هر چی هست الیه یرجع، به سوی او بازگردانده می شود. یا همون آیه معروف 156 بقره، انا لله و انا الیه راجعون. اینا با کلمه رجعه مطرح شده. این حرکت حرکت رجعتی است. بریم در کتاب لغت. راقب در کتاب مفردات صفحه 342 وقتی به کلمه رجوع و رجع میرسه میگه العودو الا ما کان من حل بعد، یعنی چی؟ رجع عودت، بازگشتن و حرکت کردن به سوی اون اولی که بوده. مثلا شما از منزلتون تشبه آوردید حسینیه، جلسه تموم میشه میخواید تشبه برید منزلتون، این نوع حرکت رو ما میگیم چی؟ مراجعت، رجعت، بازگشتن، چون اومدید دارید برمیگردید. حالا اگر یه دوستی شما دارید اصلا منزل شما نیومده تا حالا، امشبم از منزل شما وارد حسینیه نشده، شما جلسه تموم شد از این دوستتون خواهش میکنید که امشب بیا بریم منزل ما، ایشون هم میگه باشه من میام، میتونه بگه من باز میگردم به منزل شما؟ معنی نمیده، تو از منزل شما نیومده. میگه میایم به سوی منزل شما. خب اینو در زبان عربی اگه بخوایم بگیم نباید بگیم خوبه فلانی رجع الى بیت فلانن، فلانی بازگشت کرد به منزل فلانی، از اونجا نیومده بود. میگیم خوبه ساره با سین نه با صاد، خوبه ساره، او سیر کرد، حرکت کرد به سوی الى بیت فلان. خب کجا ساره با صاد میاد؟ که قرآن کریم این بازگشت رو به سوی پروردگار اگر در بعضی از آیات قرآن کریم به صورت رجعه، راجعون، ترجعو، یرجعو مطرح کرده، ما در جلسه قبل چون بحث کردیم آیه 156 بقره، آیه 42 نور، آیه 42 نجم، آیه 39 غافر، آیه 12 و 30 قیامت، تو همه این آیات چون جلسه قبل بحث کردم تکرار نمی کنم و آیاتی که امشب مطرحه با هم می بینیم، تو اینها کلمه ساره با صاد رو به کار برد، یسیر و الیه، الیه المسیر. خب این یعنی چی؟ من در لغت اجازه بدید، در کتاب لغت وقتی مراجعه می کنیم کلمه سیرورت رو، همین راقب در کتاب مفردات صفحه 498 فرمود انتقال، انتقال جا به جایی، نقل مکان کردن جا به جایی، از جایی به جایی، ولی من حال الى حال، از یه حالتی به یه حالت، اینم تغییره، هر حرکتی تغییره. بنده مثلا توی حسینیه بودم، حرکت کردم رفتم توی خیابون، خب تغییر کردم، من اینجا بودم دیگه اینجا نیستم، اونجا هستم. اما یه نوع تغییر، تغییر حالتی است. یعنی چی؟ به این جهت ساره را با صاد گردیدن و شدن هم معنی کردن و درستم هست. یکی از کلماتی که در رابطه با باران تو قرآن کریم به کار رفته و تو زبان عربی هم ازش استفاده می کنن، کلمه رجع و رجعه، باران رو هم کلمه رجع براش به کار بردن. چرا؟ چون اصل آب از زمین دریاست میره بالا دوباره بر می گرده، اونه کلمه رجعه بهش می گن. اما ساره به معنی رجعه نیست، به معنی شدن است، به معنی گردیدن است. این یک کمی توضیح می خواد و خیلی ظریفه. اجازه بدید ما در بحث حرکت در کتب فلسفی فلاسفه بزرگ بعد از طرح حرکت جوهری ملا صدرا میگن حرکت رو دو دسته بکنید از این دید. یه حرکت عرضی است، ذات متحرک به نظر میرسه ثابت است ولی در اعراض و عوارض تغییر میکند. مثال میزنم، الان این نسخه نهج البلاغه که دست بنده است، مکانش که عرضشه اینجاست، حالا بنده آوردم اینجا گذاشتم، تغییر کرد یا نکرد؟ چی تغییر کرد؟ مکانش، ولی خود کتاب علی ظاهر همونه. یا اگر فرض کنید این لیوان آب که الان اینجاست، بنده توی قالب یخی بریزم بذارم تو فریزر یخ ببنده، تغییر کرد، ولی ذات آب به عنوان هاشدوه موجوده، از حالت مایع بودن به حالت جامد بودن در آمد، یه تغییری پیدا کرد، ولی ذات آب اون موجودیت خودشو داره. اینجور حرکات رو ما میگیم حرکت عرضی. اما یه وقت حرکت در ذات صورت میگیره، حرکت جوهری، جوهره اون شی تغییر میکنه. مثلا شما وقتی دانه یک سیب رو توی باغچه میکارید میشه ساقه، بعد میشه یک درخت تنومند، بعد میده سیب. این سیب اول کال و کوچولوه، بعد بزرگ میشه، بعد قرمز میشه یا زرد میشه. اینم تغییره، ولی حتی مکانش تغییر نکرد. چی تغییر کرد؟ شکل موجودیتش تغییر کرد، از یه حالتی به یه حالت دیگر. پس تنقل و انتقال و نقل من حالن الی حالن. یا مثلا فرض کنید بچه در رحم مادر، اگر به تعبیر قرآن کریم نطفه، بعد میشه علقه، میشه مزغه، میشه عظام و کسون العظام لحما، تا بعد میشه نوزاد. تا اینجا چند حالت تغییر کرد؟ همش حرکته، ولی حرکت در کنه وجود داره صورت میگیره. این وجود داره هی مراحلی رو طی میکنه، از یه درجه به درجه دیگر، از یه تا شد نوزاد. حالا نوزاد مکانش تغییر میکنه، زمانش تغییر میکنه، از این نکته با اینا رو قبول دارم عرضی. اما حرکتی که در موجودیت، کم کم میشه نوجوان، بعد میشه جوان، بعد میشه میانسال، بعد میشه پیر. این تغییر در حالتهای جسمانیش. اما در حالت نفسانی، بی سواد بود با سواد میشه، بد اخلاق بود خوش اخلاق میشه، آدم خدایی نکرده حسود کینه توزی بود، انقدر تغییر در خودش ایجاد کرد، شد یک آدم غمخوار دلسوز فداکار دیگران. این تغییر حالت بود یا نه؟ شما در تحویل سال، حالا اگر سندش رو یه مقداری مسامحه بکنیم، از امام صادق علیه السلام نقل شده، یه عبارتش این بود: یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. یعنی حالت منو تغییر بده، کمک کن از یه حالتی به حالتی دیگه برم. اینم حرکته، ولی این حرکت ساره است، سیرورته، شدن است، از یه حالتی به یه حالت دیگر شدن. چون انسان قسمت عمده موجودیتش، به تعبیر بهتر حقیقت وجودی انسان بدن نیست، حقیقت وجودی ما نفس ماست. اگر شما تو ادبیات فارسی هم دارید، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، که حرف درستی است. از این مبانی قرآنی روایی حکمی برداشت شده و برای ما بیان میکنن. شما لباس یک انسان با بدن انسان، مثل همین مقایسه کنید بدن انسان رو با نفس انسان. یه انسانی بدنش ورزشکار، تناسب اندام داره، باشگاه بدنسازی رفته، از نظر بدنی بهترین حالت رو داره، ولی لباسش خیلی بده. شما میگید لباسش بده، نمیگید بدنش بده، میگید لباسش رو عوض کنید، یه تغییری در حالت پوششش ایجاد کنید. اما یه وقت لباسها بسیار زیبا و عالیه، ولی بدن الان تناسب نداره. یه شکلی فرض کنید، مثلا فرض کنید انحنای کمر، اون حالت یا مثلا یه چاقی مزمن، میگه این حالت بدنی رو باید تغییر داد. حالا بین بدن و نفس، یه بدن زیبا سالم عالی، ولی نفس بیمار، نفس کینه‌ای، نفس بدجور و ناروا، اینجا میگیم باید تغییر در نفس ایجاد کنیم. نفس که حقیقت وجود انسانه، قدرتی خدا به او داده که میتونه سیرورت پیدا کنه، اما این سیرورتش به دو صورته. حالا اینجا آیه‌ای که ما جلسه قبل نگفتیم، ولی این جلسه لازمه بحث کنم، اینو تقاضا دارم یه دقتی بفرمایید. در سوره مبارکه تغابن، آیه شماره 3، خلق السماوات والارض بالحق. بارها عرض کردم سماوات عالم بالا، آسمانها، ارضم زمین، یه وقت اشاره به همین آسمان و زمینه، یه وقت با قرائن اشاره به عالم مافوق ماده و عالم ماده. اینجا با قرینه‌ای که الان بعدش داره، یعنی حقایق وجودی ماوراء ماده و ماده، خدا هم موجودات مجرد داره در این عالم، ملکوتیان و جبروتیان و لاهوتیان، هم موجودات مادی خاکی داره، موجودات خاکی، موجودات ملکوتی افلاکی. خلق السماوات والارض بالحق، همه این موجودات عالم بالا و پایین بر معیار حق آفریده شده. اما بحث اینجا به بعد، و صورکم، کم خطاب به کیه؟ من و شما، یه انسان، یه صورتی برای شما قرار داده. و صورکم فاحسن صورکم، اون عالی ترین صورت مال شماست. خب تعبیر ظاهری یه مقدار سطحی نگاه کنیم ردشیم، بعد نگاه یه مقدار دقیق تر. شما الان یه مشت موم دارید، این موم صورتهای مختلفی میتونه پیدا کنه، مجسمه یه گوسفند، مجسمه یه توتی، مجسمه یه درخت، مجسمه یه انسان. موم به عنوان یک شیء اولیه که صور گوناگونی را به خودش میپذیره. حالا شما دارید صورت میدید به این موم، چه صورتی میدید؟ اگر یک مثلا هنرمند زبردستی باشید، یه مجسم ساز خیلی قویی باشید، میگید یه صورتی به این شی دادم که عالی ترین صورت هاست. ذات اقدس الهی یکی از اسماش مصوره، در دعای جوشن کبیرم میخونید، یعنی کسی که صورت میدید. یه کمی این بحث رو دقیق ترش بکنم، در بحث های حکمی حکما میگن شیئیت شی به صورت شی است. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوام به اون مثال ساده برگردم، بین مجسمه گوسفند و مجسمه توتی تفاوت در موم بود یا تفاوت در صورت بود؟ تفاوت در صورته، شیئیت شی به صورته. این که الان یه شکل دیگه ای داره یه چیز دیگه شد، اون که یه شکل دیگه داره یه شکل دیگه شد. خداوند صورتی که به نفس انسانی انسان داده، این احسن صور است به این معنی که در ادامه آیه مشخص میکنه. یعنی چی؟ این خدایی که خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المسیر، یعنی به شما قدرتی داده که شما می توانید با اراده خودتون، با اون صورتی که نفس شما دارد، به سوی خدا شدنی پیدا کنید که اون شدن دست خودتون بود. اجازه بدید باز مثال عرض کنم، نمیخوام صادرت شم چون روی همینا سوال بود، این باید شکافته بشه یعنی چی. و اصلا یکی از زیبایی های بحث معاد اینه که ما اومدیم در این دنیا برای چی؟ خدا چرا از اولی که خواهد حضرت آدم رو خلق کنه فرمود انی جائلون الارض خلیفه، و حال این که از اول فرمود انسان جایگاه اصلی شما دنیا نیست، شما برای زمین خلق نشدی، دنیا یک گذرگاه. به فرموده مولا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، الدنیا دار و ممر و العقبا دار و مقر، و قراره بریم اونجا، جای اصلی و استقرار ما تو عالم دیگه است. پس اینجا برای چی آورد؟ این مثل اینه که شما بچه‌ای که به دنیا اومد بردید مدرسه ثبت نام کردید، جایگاه اصلی ادامه موجودیت بچه مدرسه است؟ یه گذرگاهه. گذرگاه چی؟ چه حالتی از علم پیدا می کند؟ به تعبیری چه نوع سیرورت علمی براش حاصل می شود؟ دنیا مدرسه است که ما به کمک معلمینی که خدا قرار داده، انبیا و اولیا، کتابایی که خدا فرستاده، کتب آسمانی، نحوه عبادت و پایبندی به شریعت، درس این کلاس چگونه ساخته میشیم به اقتضای اون ساخته شدن جایگاه پیدا کنیم. لذا الیه المسیر با ترجع الامور فرق داره، از این جهت فرق داره. بله بازگشت هست. الان این کتاب بست بنده بود، دادم به شما، بعد میگی برگردوندم. خب برگردوندید، اما دیگه تغییری در کتاب ایجاد نکردید. یه وقت من یه نوشته خطی به شما میدم، شما هم به من برمیگردونید، ولی اصلاحش کردید، تغییرش دادید، غلطاشو گرفتید، یه شکل دیگه کردید. این زمینی که به من بازگردانده شده ولی یه شدن دیگه پیدا کرده. اینجا قرآن کریم بیان میکنه و الیه المسیر یعنی یه نوع شدنی که به سوی او هست، و این شدن به سوی او به اقتضای اختیاری که من و شما داریم دو گونه میتونه باشه، از این دو گونه هم خارج نیش. یا شدن مثبت در سوی ارزش‌های عالم بالا، یا شدن منفی به سوی ضد ارزش و واژگونگی. حالا قرآن کریم همین مطلب رو که در این آیه شریفه فرمود و صبرکم فاحسن صبرکم و الیه المسیر، اگر مسیر شما شدن و گردیدن شما در پیشگاه پروردگار به این شکله، این قدرت را که شما دارید بشید. حالا ببینید در آیات دیگر اینو برای ما چجوری بیان کرد. سوره مبارکه آل عمران آیه 162، افمن تبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله، آیا اون کسی که رضوان الهی را تبعیت می کند و در مسیر رضای الهی گام بر می دارد، کمن باء بسخط من الله، مثل کسی است که گرفتار سخط الهی میشه و مأواه و جهنم، اون جایگاهی که در این سیرش بهش منتهی میشه جهنمه. بعد منظورم این فراز آخر آیه است. و بئس المسیر، مسیر مصدر میمی است از کلمه ساره که اسم مکان و اسم زمان هم معنی میده. اینجا اسم مکان میشه مسیر، یعنی جایگاهی که گردیدنش مناسب اون جایگاه است. اجازه بدید با مثال عرض کنم. جایگاهی که مناسب سیرورت و گردیدنش اون جایگاه است. خب یه وقت اون جایگاه مسیر کجاست؟ فتخلی فی عبادی. مسیر میشه فتخلی فی عبادی، یعنی جایگاه همنشینی با امیرالمؤمنین، همنشینی با اولیای طاهرین در عالم دیگر. یه وقت مسیر جایگاهش میشه جهنم، میشه همنشینی با شیاطین، با اونهایی که مغضوب الهی هستن. حالا اینو در قالب مثال عرض کنم. شما 50 نفر رو توی یک کلاس نشوندید. خب در طول یک سال تحصیل توی این کلاس نوعی حرکت هست یا نیست؟ آیا این حرکت فقط مکانی است؟ یعنی از خونه رفتم تو کلاس، دوباره از کلاس برگشتم خونه. این حرکت مقدمه حرکت سیرورتی است. اگر حرکت سیری من ساره، یسیر و با سین، یعنی از خونه رفتم دانشکده، از دانشکده برگشتم خونه، از سر کلاس دانشکده رفتم تو کتابخونه، از تو کتابخونه برگشتم رفتم سر کلاس دانشکده، این ساره با سین سیر صورت گرفت، شد حرکت مکانی، حرکت فیزیکی، حرکت عرضی. ولی مقدمه کدوم حرکت؟ تحول نفسانی که میشه ساره با ساد، سیرورت. قرار بود با این حرکت که سیر است ساره‌ای بشود، سیرورتی صورت بگیرد که عالم بشم. حالا نحوه سیرورت من با این سیر من به گونه ای شد که رفوزه شدم. جایگاه من کجاست؟ اون جایگاهی که اونا قبول شدن رفتن، من اونجا را میدم؟ اگه من رفتم سال بعد همه رفت کلاس بالاتر، منم میرم قشنگ با جست تمام بغلیسی که از اینا میشینم، میگم که پاشو برو بیرون، میگم جای تو اینجا نیست، میگم چرا؟ میگه اونا سیرورت قبولی داشتن، یعنی حالتشون حالت پیروزی علمی بود، شما که اینو نداشتی رد نمیدن، برو بیرون. لذا شما در سوره یاسین میخونید وامتاز الیوم ایها المجرمون، امروز جدا میشن. امروز یعنی یوم القیامه، یعنی یوم الدین، یعنی اونجایی که قراره غربال بشن. امروز قرار از این به اقتضای سیرورتی که در اینجا داشتید، پس انا لله و انا الیه راجعون درست، ترجع الامور الالله درست، و الیه یرجع الامر کله درست، انا لله و انا الیه راجعون همش درست. این مثل همون مثالی است که بگم همه رفتیم کلاس و برگشتیم، همه رفتیم دانشکده و برگشتیم، ولی این همه ای که رفتیم دانشکده، سیرورت ما در دانشکده چگونه بود؟ سیرورت قبولی وارد توی مرحله بالاتر بود یا نبود؟ لذا همین قرآنی که می‌فرماید شما بهترین صورت را برای اینکه بتونید سیرورت پیدا کنید دارید، اما بعث المسیر هم دارید، همونطوری که نعم المسیر هم دارید. بعث المسیر و مأواه جهنم و بعث المسیر. در سوره مبارکه بقره آیه شماره 126 وقتی ابراهیم خلیل الرحمن مکه رو بنا، کعبه رو بنا کرد و اون قضایا رو در اونجا ایجاد کرد و متا دعایی کرد و از خدا خواست و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر قال و من کفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المسیر با صاد. این کار رو کردم، این شرایط ایجاد کردم، این زمینه رو به تعبیر این کلاس رو دایر کردم، معلم سر کلاس فرستادم، جزوات درسی رو آماده کردم، شاگردان رو ثبت نام کردم، معلمم سر کلاس رفت. اما اونایی که بهره گردیدن عالم از استاد نبردن، جایگاهشون کلاس بالاتر نیست، رد شدن و اخراج. لذا می‌فرماید انسان شما حرکت الالله دارید، ولی حرکت الاللهیتون حرکت جوهری نفسانی است که نوعی شدن نفس است. نفس شیطان شود، نفس رحمانی شود. و لذا دقتهایی که به این معانی بعضی ها کردن، حتی فردوسی در قالب اشعار حماسیش به مناسبت به این مطلب چه توجه قشنگی کرده. میگه درختی که پروردی آمد به بار، بیابی همکنون برش در کنار. اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. چقدر زیباست. این درخت رو تو کاشتی، حالا این درختی که کاشتی اومد بالا، درختی کاشتی که بارش خاره و خودت کردی، باری رو به اون مرکبت سوار کردی که همش باره، مثلا فرض کنید که ناجور رو خودت کردی. تو مضمون روایات ما اینجوریست، خیلی عجیبه. میگن گناهان، خلاف شرع عمل کردن، اونگونه که خدا میخواد ما انجام وظیفه نکنیم، مثل آب دادن است به درخت خار. داریم پرورش میدیم. چی رو پرورش میدیم؟ درخت خار رو. آیا از درخت خار شما گل میتونی بچینین؟ خودت کردی. اما عبادت، بندگی، انجام وظایف در احکام شرعی مثل اینه که بوته گل رو داری پرورش میدی. اگر تو مثنوی هم در قالب مثال اومده، میگه این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام، سخت گیرد خام ها مر شاخ را، چون به خامی در نیاید کاخ را. میگه اگر این جهان به منزله یه درخت بگیرید، میوه‌ای که قرار روی این درخت پیدا بشه، اون سیرورت میوه شدن در این جهان به اختیار خود من و شماست. میوه خام شدیم یا میوه پخته شدیم؟ میوه پخته یه اقتضایی داره، میوه خام هم یه اقتضایی داره. چه آساید به هر پهلو بغلتد. خوب دقت کنید چقدر اینا زیرک و قشنگ این معانی رو فهمیدن، تو قالب شعر آوردن. چه آساید به هر پهلو بغلتد. یه آدم تو بستر که خوابیده، خواه گاهی به این پهلو میغلطه، گاهی به این پهلو میغلطه، حالا بدخوابم شده، خوابشم نمیبره، هیم داره میغلطه. حالا در چه صورتی این غلطیدن توی این بستر میتونه براش آسایش باشه؟ چه آساید به هر پهلو بغلطد. کسی که خار سازد او نهالین. بسترشو خودش پر خار کرده. آقا بستر قرار جایگاه آسایش باشه، ولی خودم تو شکم و پر از خار کردم. حالا رفتم تو این بستر استراحت کنم، به هر پهلو میغلطم بیشتر اذیت میشم. لذا قبر رو یکی از اسمایی که ما تو فارسی میاریم میگیم آرامگاه. انشالله که آرامگاه باشه، عذابگاه نباشه. لذا یکی از دعاهایی که مستحب به وقتی میگن فلانی فوت کرد، زمینی که میگیم انا لله و انا الیه راجعون، یعنی قراره برگردیم. خب بله، انا لله و انا الیه راجعون. اما یکی از دعاهایی که بناس بکنیم چیه؟ الهی اول آسایشش باشد، نه اول عذابش باشه. حالا اگر بنده نحوه سیرورتم در این عالم، ساره با ساد من در این عالم، یعنی تحول نفسانیم، نه حرکت عرضیم، حرکت جوهریم، تو جوهره نفس من جز کینه، جز حسادت، جز تبدیل شدن به یک آدم بخیل، جز تبدیل شدن به یک آدم خودخواه، جز تبدیل شدن به یک آدم متکبر، واقعیت‌های این حالت‌های نفسانی مثل اون خارها ایست که در اون دوشک پیدا شده. حالا من رفتم تو اون عالم، تو بسترم، پس میشه بئس المسیر. چه جایگاه مسیر عرض کردم، مصدر میمی از ساره، اسم زمان و مکان هر دو میتونه معنا بده. چه جایگاهی رو من خودم رو قرار دادم؟ لذا در بحث معاد میگه بله، یکی از براهین ضرورت تحقق معاد بحث حرکته، ولی نه حرکت فقط به معنی رجعه، نه حرکت به معنی فقط ساره با سین، حرکت به معنی ساره با سادم باید اینجا توجه پیدا کنید. اجازه بدید من اینجا روایتی رو، شام شهادت امام کاظم علیه السلام، از امام کاظم براتون بخونم در این زمینه. ببینید چقدر زیبا و قشنگه. کتاب تحف الاغول، بخش کلمات قصار امام کاظم علیه السلام. امام علیه السلام از کنار قبری رد می شدن، مرده ای رو داشتن دفن می کردن. و قال علیه السلام عند قبر حضره. امام علیه السلام وقتی کنار قبری حاضر شده بودن و مرده رو داشتن دفن می کردن، جمعیت هم اونجا واسداده بودن، قال امام فرمودن ان شیئا هاذا آخره. چیزی که آخرش اینه. آخر چی اینه؟ آخر حیات دنیوی دی. اگر 100 سال مانی بر یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز. خوش است این کهن دیر پرفسانه، اگر مردن نبودی در میانه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدت خیس پاشا. من خیلی کار دارم. مگه دست توه؟ هیچ کس در این عالم وجود، حتی پیغمبر اسلام با عنوان اشرف مخلوقات، عزرائیل وارد شد گفت اجازه میدی؟ خدا فرموده است تو اجازه بگیرم، ولی قرار انک میت و انهم میتون، قرار همه بریم، اصلا قرار نیست اینجا بمونیم. حالا اون مقام نبوی که بذاریم کنار، کدوم یک از ماها میگیم آقا با اسرائیل یه قراردادی امضا کردیم که به ما فعلا مهلت بده. لذا اگر آخر دنیا این مرحله است که الان لحد و گذاشتن، خاک ریختن، دیگه این عالم تمام شد، گرچه لحظه جان دادن تمام شد، چون برزخ هر کسی لحظه ای است که نفس از بدن خارج میشه. لذا از نظر فقهی بزرگان میگن نماز لیلت و دفن رو اگر امروز صبح طرف فوت کرد، امشب دفن نکردید، فردا دفن کردید، همین امشب بخونید، مستحبه. برای اینکه در واقع شب اول قبر فقط توی اون گودال گذاشتن پوشوندن نیست، چون مال نفس رفته عالم برزخ. اونا بحثای دقیقی است که توی مباحث فقهی فقها مطرح کردن، ولی معمولا میگن شب اول قبر اینجوری جا افتاده وقتی که تو قبر گذاشتن. حالا با همین معیار ظاهری ما عرض میکنیم، الان این فرد رو گذاشتی تمام شد، آخرش اینه. خب ان شیئا هازا آخره، که خب چی؟ لحقیق، لام تأکید، حقیق، سزاواره، حق اینه، واقعا باید اینجوری باشه. یعنی همه این ترجمه هایی که میکنم میتونه معنی بده، حق این است، سزاوار اینه، باید اینجوری باشه. چی باشه؟ ان یزهد فی اولی، اولش چی بود؟ حالا ما اینجوری بگیریم، اولین مرحله در این عالم برای من و شما مرحله‌ای که ممیزیم، قبل از بلوغ ما یه بلوغ داریم، یک تمیز داریم. سن بلوغ اون وظایف شرعی که در احکام شرعی مطرح کرده همه میدونن، حالا 13 ساله، 14 ساله، 15 ساله، پسرها به اختلاف سن ممکنه بالغ بشن، دختر خانوما 9 ساله، 10 ساله، 11 ساله اون آثار بلوغ در اونها پیدا بشه، ولی حداقل برای خانوما 9، برای پسرها حد اکثر 15 است. اما یه سن تمیز داریم، ممیزه، هنوز بالغ نشد آقا پسر، 10 سالشه، ولی تمیز میده، خوب و بد رو میفهمه، این باید یه تکالیفی براش اومده. اینو اولش بگیریم. حالا یا حالا یه مقداری بگید آقا سخت نگیر، همون بلوغ به ما بگو. خیلی خوب، مرحله بلوغ اولش امام کاظم من و شما سلام الله علیه چی فرمود؟ ان شیئا هازا آخره، این آخرشه، تمام شد، یه کاری میتونه بکنی، رفتی دیگه، تمام شد، الان هم خاک روش میریزن دیگه. حالا خیلی ورثه خوب باشه، بازمونده ها خوب باشه، گاهی هم کنار قبری بیان و یه فاتحه‌ای بخونن و گاهی هم یه خیرات و مبراتی بکنن، گاهی هم که من توی این تعطیلات نوروزی توی شهرستانی بودم، سراغ یه بنده خدای متدینی اهل نماز و مسجد و اینا بود، گرفتم گفتم من ایشون نمیبینم، گفت فوت کرد، گفتم عجب، خدا رحمتش کنه، آقازاده هاش؟ گفت بله، آقازاده ها اومدن هفتم رو در فلان باشگاه گرفتن و به اون باشگاهی گفتن این چند روز از بس اینا گریه کردن اعصاب ما خورد شد، موسیقی بذار برای بابام. بله الحمدلله، و راس خیلی خوب متدین پاک متشرم داریم که بعد از فوت حاج آقا بعضی ها گریه میکنن، اعصابشون خورد میشه، موسیقی بذاری تو مجلس هفته بابا، حالا کم کم رقص هم ممکنه برسه، رقص های مجلس فاتحه مثلا دیگه، حالا بعید نیست البته، امیدواریم به اینجا نرسیم. میگه وقتی که آخرش اینه، تمام شد رفتی، لحقیقون ان یزهد فی اولهی، باید از اولش زهد و پیش میگرفتی. زهد در اینجا معنی چیه؟ بابا از یه چیزایی چشم بپوش، یه چیزایی ندیده بگیر، ربطه، حالا ادامه شو باید عرض میکنم، ربطه به آیاتی که سوالی عزیزمون مطرح کرد، ساره یه سیر و مسیر، اینجا معنیش چی میده که به حرکت جوهری نفسانی و گردیدن و شدن و حالت به اختزای حالت مسیر داشتن که توضیح دادم، اینجا دقت کنید. پس با این بیان امام کاظم علیه السلام قسمت اول چی میفهمیم؟ اگر تو قبر قرار گرفتید، کنایه از این کلامو که یه انسانی تو دریا غرق بشه اصلا قبر نداشته باشه، یه انسانی رو تو جنگل پلنگ خورد اصلا قبر نداشته باشه، ما در ادامه بحث معاد شبهه آکل و معکول رو با هم بحث خواهیم کرد انشاءالله، ولی این کنایه از این که این قبر یک دروازه و دریچه ایست برای ظاهر من و شما، این چشم سر ما که به ما نشون بده این مرحله تمام شد، مرحله بعدی داره شروع میشه. همونطوری که ولادت پایان یک مرحله است، پایان مرحله زندگی رحمی، آغاز یک مرحله زندگی دنیوی، ورود به قبر یعنی نفس از بدن جدا شدن ولو تو قبر نرن، پایان زندگی دنیوی است، آغاز حیات اخروی است. خب حالا آغاز حیات اخروی به اقتضای سیرورتی که در حیات دنیوی پیدا کردید، امام می فرماید لحقیقون یزهد فی اوله سزاوار این بود که اولها که داشت آغاز میکرد میومد تا به اینجا برسه زهدو در پیش بگیره، یعنی بعضی چیزها رو چشم‌پوشی کنه، بعضی چیزها رو کنار بذاره، بعضی چیزها رو مقید بشه. و ان شیئا هازا اوله، پس اینجا آخر نسبت به حیات دنیوی، ولی همین و ان شیئا هازا، اینی که الان میبینید این قبر با مرده رو تو قبر گذاشتن، اوله، اول چیه؟ عالم برزخ و ورود بعدش عالم قیامت. پس پایان این مرحله آغاز اون مرحله. لحقیق ان یخاف آخره، پس سزاوار اینه که آدم بترسی که آخرش قراره چی بشه، آخرش چی میشه، یا نعم المسیر یا بئس المسیر. نعم المسیر بر مبنای چه میشود؟ ساره متشرعانه. بئس المسیر بر مبنای چه میشود؟ ساره غیر متشرعانه. پس این بحث برهان حرکت در اثبات تحقق معاد، این بحث ارزنده را هم در کنارش به ما یاد میده. از امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام این را هم عرض کنم، بریم در خانه امام کاظم علیه الصلاه و السلام، نهج البلاغه، حکمت، حکمت شماره 205. کل وعاء، هر ظرفی، این الان یه ظرفه، یه پاتیل بزرگ در نظر بگیرید، خیلی از این بزرگتره، این دیگای بزرگی که تو هیئت ها توش پخت پز میکنن خیلی بزرگتره، یا اون ظرفای بزرگی که نانوایی ها توش مثلا خمیر، خب هر حال ظرف، کل وعاء یزیق به ما جعل فیه، وقتی توش چیزی قرار دادید گنجایشش چی میشه؟ کم میشه دیگه، زیق میشه. هرچه این ظرف بزرگ باشه، ولو شما اون پاتیل بزرگ مثلا فرض کنید 500 لیتری 5 لیتر آبرم توش ریختید، به اندازه 5 لیتر ظرفیتش کمتر میشه یا نه؟ قبل از این 200 لیتر جا میگرفت، ولی الان دیگه 200 لیتر جا نمیگیره، چون 5 لیتر رو قبلا توش ریختید. این ظرف 500 کیلو برنج جا میگیره، اما شما 20 کیلو توش ریختید، ولی دیگه 500 کیلو جا نمیگیره. حالا ببینید مولا چی میخواد اینجا به من و شما یاد بده. کل و آن یزیق به ما جعل فیه الا، مگر یه جا، یه جا است، کجاست؟ الا وعاء العلم فانه یتسع به، مگر ظرف علم. ظرف علم کجاست؟ نفس. هرچی علم توش بریزی ظرفیتش برای یاد گرفتن چی میشه؟ بیشتر میشه. شما آدمایی که درجه علمشون بالاتره یه آیه بخون، 10 تا مطلب در میاره. آدمایی که درجه علمشون پایینتره آیه بخون، ممکن 2 تا مطلب در بیاره. آدمایی که درجه علمشون بیشتره زمینه گیرندگیشون بیشتر میشه. پس این ساره بر مبنای نفسه که هر چه ارزش توش ایجاد کنید گستردگی برای پیدایش ارزش ها بالاتر میشه. بر همین مبنا در حکمت شماره 147، از اون حکمت هایی که وقتی تاریخچه‌شو مرحوم سید رضی در ابتدای این حکمت بیان میکنه تا مغز استخون آدم هم درد میگیره، من این عبارت سید رضی رو اول بخونم. قال کمیل ابن زیاد، همین جناب کمیلی که دای کمیل برای ما نقل کرده، از اصحاب سر امیر المؤمنین، از شخصیت های برجسته، قال اخذ بیدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فاخرجنی الی الجبان فلما اسهر تنفس الصعدا ثم قال، امیر المؤمنین دست منو گرفت، منو برد تو بیرون کنار یک قبرستانی، یه آهی کشید، آه سعدا، صاد و عین، دال و همزه، آه بسیار بلندی که حاکی از شدت درد صاحبه بهش میگن سعدا. میگه حضرت یه آه بلندی کشید، حالا به تعبیر ما، مثلا شما یه وقت میگید آه، یه وقت میگید آه، چنان طرف آه میکشه، میگه چیه فلانی، چیشه، این چه دردی تو سینه‌شه. کمیل میگه امیرالمؤمنین دست منو گرفت، از جمع جدا کرد، برد کنار یه قبری تو قبرستانی یه جا نشست، یه آهی از اعماق وجودش کشید و قال یا کمیل ان هذه القلوب اویه، این دلها ظرفن ظروفن، چون تو دل باید یه چیزایی بره دیگه، دل دلبر رو میگیره، دل خواسته هایی داره تو خودش جا میده. ان هذه القلوب اویه فخیرها اوعاها، بهترین این ظرف ها اون ظرف های دلن که اینا رو تو خودشون نگه میدارن. فحفظ عنی ما اقول لک، پس اینی که دارم بهت میگم تو این ظرف دلت نگه دار. یه ضرب المثلی ما داریم، میگیم این گوش در این گوش دروازه، از این گوش میگیره از اینجا بیرون میکنه. اگه جلسه میری یه چیزی یاد بگی تو دلت بذار، این سعه قلبی تو زیاد کنه، یعنی ساره گردیدن. با خوندن قرآن باید ساره صورت بگیره، با شنیدن حدیث باید ساره صورت بگیره، با شنیدن موعظه باید ساره صورت بگیره. انقدر اونهایی که زمینه اتساع وجود بر مبنای سیرورت لیاقتشو پیدا کردن، میشه که از حرف زشتم به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ از بیادبان. حتی کسی که حرف زشت میزنه گوش بده ولی منقلب بشه، استغفار کنه، در دنیای درونش عکسش رو ایجاد کنه. این دوتا حدیث حکمت رو کنار هم بگذاری با اون توضیح ها جنبندی کنم، اجازه بدید امشب کافی باشه. شام شهادت امام کاظم علیه السلامه. آقا یکی از براهینی که ضرورت تحقق معاد رو نشون میده برهان حرکته. قرآن کریم زمنی که برهان حرکت رو قبلا بحث کردیم، زمنی که رجعه به کار برده، ساره هم به کار برده. ساره حرکتی است که درش تحول من حال الى حال نهفته شده، یعنی شما دارید برمیگردید به اون مقصد. اون مقصدی که برای شما معین شده مسیره، مسیر باساد. اون مسیر به اقتضای ساره ای که در این دنیا داشتید میشه نعم المسیر، میشه بعث المسیر. به فرموده امام کاظم علیه السلام وقتی آخر دنیا اینه، پس لازم بود ساره شما به گوره ای باشه که برای اونجایی که اولش اینه به درد بخوره. یه ضرب المثلی توی ادبیات ما هست، میگه تا سرش به سنگ نخوره نمیفهمه. این کنایه است. کنایه از چیه؟ در روایات ما اومده وقتی انسان رو دفن میکنن سنگ لحد رو میذارن، وقتی نفس، خب نفس که مرگ نداره، حالا تو تحلیل حکمی بحثای معاد بعد میگیم، نفس که مرگ نداره، نفس سیطره‌ای که بر بدن پیدا میکنه، خب همه دفن کردن میخوان برن، این احساس میکنه خب منم پاشم برم، میاد یه حرکت کنه سرش میخوره به سنگ، سنگ لحد. تازه متوجه میشه عجب، میگه اما دیگه دیر شد. لذا امام کاظم فرمود ان شیئن اوله هازا لحقیقون، اگر شیئی که اولش اینه، ان یخاف آخره، پس بترسیم آخرش قرار کجا، آخرش کجاست؟ آیا نعم المسیر هست یا بئس المسیر؟ خود امام کاظم علیه السلام راه نعم البسیر و سیرورت برای نعم البسیر رو با این فرمایش ایشون مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد جلد دوم صفحه 232، اینو خوب دقت کنید. یکی از زندانی هایی که حضرت در این 14 سال زندانی درش زندان بود، زندان عیسی بن جعفر بود در بصره. حضرت گاهی بصره زندانی شدن، گاهی بغداد زندانی شدن، گاهی آزاد می شدن دوباره زندانی می شدن، گاهی زندانیشون متوالی بود. در اون برهه‌ای که ایشون رو در زندان عیسی بن جعفر در بصره زندانی کردن، مرحوم شیخ مفید در جلد دوم ارشاد صفحه 232 اینجوری نقل میکنه، حضرت همین که وارد زندان شدن اینجوری با خدا مناجات کردن، اللهم انک تعلم، ای خدای من تو میدونی، انی کنت اسالک ان تفرغنی لعبادتک، من از تو خواسته بودم که یه فراغتی پیش بیاد، یه جای خلوتی گیر بیاد، من گرفتاری و مسئولیت نداشته باشم، مشغول عبادت تو بشم. اللهم وقد فعلت، خدایا تو انجام دادی، فلک الحمد، خود رو شکر، یه جای خلوتی گیر اومده، حالا منم و خدای خودم مشغول عبادت میشم. ولی وقتی عیون الاخبار رضا جلد یک صفحه 94 میگه وقتی که امام علیه السلام در زندان سندی ابن شاهک در بغداد زندانی بود، اونجا مناجاتشون فرق داره. چرا؟ من این مناجات رو براتون میخونم، مقدمه روزه باشه. خب اونجا فرمود خدایا فلکل هم، تو رو شکر میکنم، من یه همچه جای خلوتی میخواستم، حالا وظیفه دیگه به دوشم نیست، مشغول عبادتم هستم. ولی در زندان سندی ابن شاهک در بغداد حضرت به خدا عرض میکنه یا مخلص شجر من بین رمل و تین، ای خلاص کننده درخت از بین این خاک و ریگ و سنگ ها، و یا مخلص لبن من بین فرس و دم، ای خدایی که شیر را از بین خون و فرس و اینها جدا میکنی و جریان میدی، و یا مخلص الولد من بین مشیمت و رحم، ای خدایی که بچه را از بین مشیمه و رحم مادر جدا میکنی و به دنیا میاری، و یا مخلص النار من الحديد و الحجر، ای خدایی که آتش را از دل آهن و سنگ بیرون میاری، و یا مخلص الروح من بین الاحشاء والامعاء، ای خدایی که جان و روح و نفس را از بین احشاء و امعاء بیرون میاری، خلصنی و نجنی من حبس هارون، مرا خلاص کن و مرا نجات بده از حبس هارون. چرا مناجات امام کاظم فرق کرد؟ نمیدونم، فقط انقدر رو میگم. وقتی که حضرت رو مسموم کرده بودن برای اینکه هارون یه عوام فریبی کنه، دستور داد بزرگان شیعه بغداد بیان امام رو ملاقات کنن، بگن ببینید امام حالشون خوبه، هیچ مشکلی نداره. شیعه ها اومدن به ملاقات امام، امام فرمود گول نخورید، اینا منو مسموم کردن و منو شهید میکنن. انقدر داریم وقتی که ملاقات کننده ها رفتن امام رو به زندان و سلولشون برگردوندن، سندیک شاهب با شلاق و تازیانه وارد سلول شد. انقدر رو بگم وقتی جان به جان آفرین تسلیم کرد، به چهار غلام گفتن بیا بدن امام کاظم رو بردارید، اومدن اول در سلول رو باز کردن، گفتن اینجا که جسدی نیست، چطور؟ آخه یه عبام گوش افتاده. انقدر امام ضعیف شده بودن، همون گونه که مادرشون زهرا سلام الله علیها به فرموده امام صادق کاری کردن که مادر ما در این 90 روز جز مختصری از پوست روی استخوان چیزی باقی نمونده بود، بدن امام کاظم هم چنان ضعیف شده بود که زیر عبا انگار فقط یه عباس. اما اومدن جنازه رو بلند کنن، دیدن عجب سنگینه، بارلاها این بدن که انقدر ضعیف چرا سنگینه، دیدن هنوز غل و زنجیر به دست پای امام کاظم.